تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بله قضاوت، یعنی قاضی باید مستعد باشه. خب قضا در همون مصطلح خاص قضا، قاضی باید مستعد باشه. یکی از شرایط قاضی اینه که مستعد باشه. نه اون نه اون حرف دیگه ای آقایون بنا و نبینا خبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى و محمد على حبيبك سيدنا الطاهرين صلاة وسلام على شمس المرسلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الدليل من الإجماع، فالإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معبلهم في هذه المسألة، بل غرزوا منه إجماع الصحابة. فيجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا، بل حتى فيما خالف الناس تصرفا في الشريعة باجتهادات. بحثر عدله اقامه شده بر حجیت قیاس بود. سومین دلیل از عدلهی که اقامه شده بر حجیت قیاس اجماع هست. اجماع مهمترین دلیل و بالاترین مدرک برای قائلین به حجیت قیاس است. یعنی بسیاری از علمای اهل سنت که انصاف داشته اند در بحث قیاس تصریح کرده اند که ما هیچ دلیلی بر حجیت قیاس به جز اجماع نداریم. یعنی از روایات، از آیات و از دلیل عقل حجیت قیاس استفاده نمی شود. تنها دلیل بر حجیت قیاس رو اجماع ذکر کردند. مرادشون از اجماع، اجماع عملی صحابه است. یعنی علمای اهل سنت ادعا می کنند که صحابه پیامبر بل اجماع و بل اتفاق به قیاس عمل می نمودند و اجماع صحابه هم حجت قطعیه می باشد. این خلاصه دلیل شد. مرحوم مظفر از این دلیل دو جواب می دهد. قبل از اینکه وارد این دو جوابشون بشن، یک مقدمه رو خودشون ذکر میکنن که در این مقدمه سه نکته و سه مطلب را بیان میفرمان. قبل از اینکه وارد مقدمه ایشون بشویم، ما یک مقدمه در مقدمه ایشون عرض میکنیم، یک نکته رو مطرح میکنیم، بعد وارد میشویم در این سه نکته و سه مطلبی که ایشون در مقدمه شون ذکر فرمودند. و اون نکته این است که سابقا ما اجتهاد به رأی را معنا کردیم. گفتیم اجتهاد به رأی معناش این است که شخص عالم، شخص مجتهد به رأی و به نظر خودش عمل کنه. در یک مسئله که در اون مسئله حکم شرعی وارد نشده است. اجتهاد به رأی دارای شعبه ها و اقسام مختلفی است. حداقل ما سه قسمی اجتهاد به رأی داریم که این سه قسم در بین علمای اهل سنت قائل دارد. یک، اجتهاد به رأی بر طبق قیاس، که خب معناش معلومه، در فرع حکمی را اثبات کند به رأی خودش، مثل اون حکمی که در اصل بوده با یک علت مشترکه. این یک قسم. دوم، اجتهاد به رأی بر طبق استحسان هست. حالا تعریف مفصلش خواهد آمد، ولی به طور خلاصه اینجا عرض می کنیم استحسان این است که دو شیء علت مشترکه ندارند ولی یک شباهت بسیار کمی با یکدیگر دارند. به علت یک شباهت بسیار کم حکم یکی را برای دیگری اثبات کنه. این رو میگن استحسان، که بعضی هم میگن مرتبه بسیار ضعیف قیاس است. سوم، اجتهاد به رأی به نحو مصالح مرسله. مصالح مرسله معناش این است که یک مسئله به نظر صحیح مصلحت داره بدون قیاس، بدون هیچ شباهت. فقط فقیه به خاطر اینکه فکر میکند در این شیء مصلحت دارد، مصلحت بدون مدرک یعنی مصلحت مرسل، فقط به خاطر این که این شیء مصلحت دارد حکم به وجوب یا به استحبابش کند. این رو میگیم اجتهاد به رأی بر طبق مصالح مرسله. مثلا تکتف در نماز، نماز خوندن را با دست بسته. عده‌ای از علمای اهل سنت بر طبق مصالح مرسله این حکم را اثبات می کنند. میگن هیچ دلیل شرعی نداریم در این که باید نماز رو دست بسته خونیم، ولی ما استنباط کرده ایم، این چنین فهمیده ایم که نماز دست بسته خوندن مصلحت داره و مصلحتش نهایت تواضع است. انسان در مقابل خداوند اگه با دست بسته نماز بخونه، این نهایت تواضع در مقابل مولاست، پس مصلحت داره. چون مصلحت داره حکم میکنن به وجوب این مسئله یا به استحبابش. بعضیاشون میگن واجبه و بعضیاشون میگن دست بسته خوندن نماز مستحب. پس مقدمه این شد که اجتهاد به رأی حد اقل سه شعبه داره: قیاس، استحسان، مصالح مرسل. بعد از این مقدمه سه نکته را مرحوم مظفر قبل از جوابشون از اجماع ذکر می کنه. نکته اول می فرمایند شکی نیست، ما قبول داریم که بعضی از صحابه پیامبر اجتهاد به رأی داشتند. این رو ما قبول داریم. بعضی از صحابه پیامبر اجتهاد به رأی داشتن، حتی گاهی اجتهاد به رأی میکردن در مقابل نص، یعنی با این که روایتی در حکم شرعی داشته ایم ولی به رأی خودشون در مقابل اون روایت یک حکم آخری صادر می‌کنه. این شکلی نیست. مثال هم زیاده، هم در کتب اهل سنت هم در کتب شیعه. مثلا یک مورد رو ایشون ذکر میکنن، عمر ابن خطاب خلیفه دوم عبارتی دارد که میگوید متعتان کانتا فی زمن رسول الله محللتین و انا احرمهما، که به اختلاف الفاظ از عمر بن خطاب این حدیث به این روایت نقل شده. عمر گفته است دو متعه بوده که در زمان رسول الله حلال بوده، یکی متعه حج، حج تمتع، و دیگری متعه یعنی نکاح موقت. انا احرمهما، من اجتهاد به رأی میکنم این دو رو تحریم میکنم و اعاقب علیهما، هر کس مرتکب این دو متعه بشه او رو عقاب هم میکنم. پس نکته اول شکی نیست، بعضی از اصحاب پیامبر اجتهاد به رأی میکردن و در این اجتهاد به رأیشون گاهی اینقدر اصرار میکردن که در مقابل نص هم بر خلاف اون نص فتوا میدادن. حالا میفرمایند علت این مسئله رو ما کاری نداریم، یا عناد بوده یا جهل به نص بوده، در پاره از موارد روایت رو نمیدونستن اجتهاد به رأی میکردن، در پاره از موارد اون حکم با اون روایت به نفع اونها نبوده اجتهاد به رأی میکردن، رو هر علتی که بوده علی ای حال در مقابل نص اجتهاد میکردن. نکته دوم، این اجتهاد به رأی اصحاب پیامبر، بعضی از اصحاب پیامبر، این مختلفه. در پاره از موارد این اجتهاد به رأی بعضیا مناسب با قیاس، در بسیاری از موارد مناسب با استحسان است، در خیلی از موارد هم مناسب با مصالح مرسله است. بعد اینجا باز مثال میارن، جاهایی اجتهاد به رأی میکردن که اصلا مناسبتی با قیاس نداره، مثل همینجا همین دو متعی که عمر تحریم کرده، یا مثال دیگه برداشتن یک جمله از اذان حی علی خیر العمل، که باز مدرک داریم از اهل سنت و شیعه که در زمان پیامبر این جمله جزء اذان بوده و خلیفه دوم با اجتهاد به رأی این جمله رو از اذان برداشت. هیچ مناسبتی با قیاس نداره، این صرفا اجتهاد به رأی نیست که هیچ ربطی به قیاس نداره. فعلیه نکته دوم این شد که این صحابه پیامبر که به اجتهاد به رأی عمل میکردن و یا فتوا میدادن، این اجتهاد به رأیشون مختلف بوده، در خیلی از موارد مناسب با مصالح مرسله و یا استحسان بوده، در بعضی از موارد هم مناسب با قیاس بوده. نکته سوم می‌فرمایند قیاس به نام قیاس و با این حدود و مشخصات که فرق باشه بین قیاس و استحسان، در مقدمه ما گفتیم فرق باشه بین قیاس و مصالح مرسله. این قیاس با مشخصات و حدود خودش از قرن دوم و سوم ظهور و بروز کرده. تا قبل از قرن دوم اصطلاحی که بوده اجتهاد به رأی بوده با همه اقسامش. پس این اصطلاح قیاس با این ویژگی های خودش از قرن دوم و سوم در زمان ابو حنیفه به عنوان یک منبع مستقل در مقابل استحسان و مصالح مرسله و غیره شمرده شده. این سه نکته دقت بفرمایید. بعد از این سه نکته ایشون دو عبارت از دو تن از علمای اهل سنت نقل میکنن که خیلی مطلبی نداره و بعد وارد اصل بحثشون، اصل جوابشون میشن. اما این دو تا عبارت، یک عبارتی نقل میکنن از ابن حزم، میفرماین این عبارت ابن حزم رو دو جور می شود توجیه کرد. عبارتی داره ابن حزم که به دو شکل می شود این عبارت رو معنا کرد. حالا عبارت رو می خونیم. می فرماین از این عبارت می شود فهمید که ابن حزم می گوید قیاس در زمان صحابه نبوده است. قیاس از قرن دوم و سوم ظهور و بروز کرده. می فرماین اگر مرادش از این حرف ظاهرش باشه که ما هم الان گفتیم مورد قبوله، یعنی اگر مراد این باشه که قیاس با خصوصیات و ویژگی هاست از قرن دوم و سوم ظهور و بروز کرده به این شکل، ما قبول داریم، حرف خوبی. اما اگر ابن حزم میخواد با این حرفش اثبات کند که اصلا در زمان صحابه اجتهاد به رأی که یکی از اقسامش قیاسه، اگه میخواد اثبات کنه که اجتهاد به رأی اصلا در زمان صحابه نبوده است، خب این حرف ما قبول نداریم. اجتهاد به رأی در زمان صحابه در نزد بعضی از صحابه بوده است که ظاهر عبارت ابن حزم همون معنای اول، معنای دوم است. یک عبارت. عبارت دومی از غزالی نقل میکنن، میگوین غزالی در کتاب خودش گفته است صحابه اجتهاد به رأی میکردن. بعد ایشون توجیه کرده، گفته همه اجتهادات به رأی صحابه برگشت میکند به قیاس، یعنی همه اجتهادات به رأی صحابه از باب قیاس است. میفرمایند این حرف رو ما از غزالی نمیپذیریم. بسیاری از اجتهادات به رأی صحابه هیچ ربطی به قیاس نداره، بلکه از باب مصالح مرسله و یا استحسان و یا غیر از اینها. و بعد توجیه میکنن میگن ظاهرن غزالی حسن زن داشته به صحابه، میخواسته خلاصه به یک شکلی عمل باطل صحابه رو با قیاسی که در نزد خودش صحیح هست توجیه کنه، بگه اون اجتهادات به رأی بر مبنای قیاس بوده، قیاس هم که کار درستی است، پس اون اجتهادات به رأی صحابه درست بوده. این چند مطلب که ایشون به عنوان مقدمه ذکر میکنن، بعد از این اجماع صحابه دو تا جواب مطرح میکنن. بخونیم این قسمت. الدلیل من الاجماع، سوم دلیل بر حجیت قیاس است از اجماع. ولی اجماع او هو اهم دلیل عنده، اجماع مهمترین دلیل است در نزد علمای اهل سنت و در این اجماع است تکیه اونها در این مسئله. والغرض منه اجماع الصحابه، غرض از این اجماع، اجماع عملی صحابه است. شما یک عملی هم میتونید اضافه کنید، غرض از این اجماع آقایون اجماع عملی صحابه است. از اینجا وارد در اون مقدمه شون میشن. و یجب الاعتراف، واجب است اعتراف کردن به ان بعض الصحابه، به این که بعضی از اصحاب پیامبر استعمل الاجتهاد به رأی، به کار می بردن اجتهاد به رأی را، این رو ما قبول داریم، و اکثر و زیاد هم به کار می بردن، بل حتی فی ما خالف النص، بلکه اجتهاد به رأی می کردن حتی در اون موردی که مخالف با نص و روایت باشد، تصرفا به شریعت اجتهادات، به خاطر تصرف کردن در دین با رأی های خودشون. ول انصاف ان ذلک لا ينبغي ان ينكر من طریقته، انصاف این است که این اجتهاد به رأی سزاوار نیست که انکار شود از طریقه اون بعضی از صحابه، یعنی بعضی از صحابه واقعا طریقه شون این بوده که اجتهاد به رأی میکردن حتی در مقابل نفس. ولیکن کما سبق ان اوضحنا، مطلب دوم، لیکن چنانچه در گذشته توضیح دادیم، لم تکن الاجتهادات، این اجتهاد به رأی واضحت المعالم، واضحت الطریق نبود در نزد اصحاب پیامبر، من کونها علی نحو القیاس، از این که این اجتهاد به رأی بر نحو قیاس است یا بر نحو استحسان است یا بر نحو مصالح مرسله، یعنی اونجا درست فرق بین این سقف مشخص نبود، ضوابط قیاس چیه، ضوابط استحسان چیه، ضوابط مصالح مرسله چیه، فقط میگفتن اجتهاد به رأی به هر جد دلشون میخواست رأی میدادن. ولم یعرف عنهم، و شناخته نشده از اون اصحاب پیامبر، علا ای اساس کانت اجتهادات، بر چه ملاکی اینها اجتهاد به رأی میکردن در مقابل نفس، اکانت تعویلن للنصوص، آیا وقتی میخواستن در مقابل نفس اجتهاد به رأی کنن تعویل میکردن نصوص را، او جهلن به ها، یعنی جاهل به اون نصوص بودن، او استهانتن به ها، یعنی سبک میشمردن اون نصوص را، ربما کان بعض ها دار، چه بسا در بعضی از اصحاب پیامبر بعضی از این ستا علت بوده، او کله من بعضی، یا تمام این ستا علت در بعضی از اصحاب پیامبر بوده، هم تعویل میکردن نصوص را، هم جاهل به بعضی از نصوص بودن و هم سبک میشمردن نصوص. و فی الحقیقه، نکته بعدی، و در حقیقت، انما تطور البحث عن الاجتهاد به رأی، همانا تطور و تکامل پیدا نموده است بحث از اجتهاد به رأی، فی تنویعه، در مشخص شدنش، نوع به نوع شدنش، در تقسیمش و در خصوصیاتش، فی القرن الثانی و الثالث. می فرمایند تقسیم بندی اجتهاد به رأی به سه قسم و اینکه قیاس با استحسان و مصالح مرسله فرق داره در قرن دوم و سوم بوده، کما سبق بیانه، فمیزو بین القیاس و الاستحسان و المصالح المرسله، در زمان ابو حنیفه بود که تمیز دادن بین قیاس و استحسان و مصالح مرسله. حالا پاره از اجتهادهای بعضی از اصحاب پیامبر رو نقل میکنن، و من الاجتهادات، بعضی از اجتهادات اصحاب پیامبر، قول عمر بن خطاب متعتامه، کانتا علی عهد رسول الله انا محرمهما، دو مطعه در زمان پیامبر وجود داشتن که من این دو رو حرام میکنم، و معاقبون علیهما، عقاب میکنم از خاصا در این دو، و منها جمع الناس لصلات تراویح، و بعضی از این اجتهادات به رأی عمر بن خطاب جمع کردن مردم است برای صلات تراویح. صلات تراویح یعنی نمازهایی که در شبهای ماه مبارک رمضان مستحب است خونده بشه، هر شبی ظاهرا مقدار 20 رکعت نماز مستحبی مستحب است که خونده بشه. نماز مستحبی رو در زمان پیامبر اکرم به جماعت نمیخوندن. پیامبر نهی نموده بود از خوندن نماز مستحبی به جماعت، به جز نماز عید فطر و نماز عید عرض کنم به حضور شما قربان. شبی از شبها خلیفه دوم از کنار مسجد میگذره، میبینه مسجد پر از جمعیت، گوشه کنار هر کس یک عده وایساده نماز میخونه. میاد وارد میشه میگه چرا متفرق ایستادی؟ چرا با هم نماز نمیخونی؟ چرا به جماعت نمیخونی؟ میگه خب نماز مستحبیه، پیامبر فرمود به جماعت نخونی. میگه نه، من میگم از فردا شب باید نماز از کنم تراویح، یعنی نماز مستحبی رو شما به جماعت نخونی. و بعد مجبور میکنه مردم رو که نماز مستحبی رو به جماعت میخونن. بعد میگه اجتهد و برأی، من اجتهاد و برأی کردم. خب اینجا از باب قیاس هم نیست، همونطور که بعدا خودشون اشاره میکنن، یک نوع اجتهاد برأی است از خلیفه دوم. قضیه رو هم علمای اهل سنت نوشتن به هم شیعه. و منها الغاء او فی الاذان حی علی خیر العمل، در اذان خلیفه دوم حی علی خیر العمل رو انداخت، به جاش در نماز صبح از صلات خیر من النوم رو گفت. اینجوری باشه بهتره، از صلات خیر من النوم، نماز از خواب بهتره. فهل کان ذلک من القیاس، آیا اینها قیاس بوده؟ او من الاستحسان المحض، یعنی فقط صرف استحسان بوده؟ حتی اینجا مراد از استحسان یعنی هیچ شباهتی هم نبوده، فقط خودش خوب میشمرده این کار رو، لذا فتوای به این کار داده. لا ینبغی ان یشک، سزاوار نیست این که شک بشه، این که مثل این اجتهادات لیس من القیاس فی شیء، نا قیاس نیست. و کذالک کثیر من الاجتهادات عندهم، همچنین بسیاری از اون اجتهادها در نزد اصحاب پیامبر مثل عمر و ابوبکر و عثمان و طاهر دیگر صرفا اجتهاد به رأی بوده، از باب قیاس هم نبوده. و علیه بعد اینکه این سنوکتر رو بیان میکنن میفرمایند فابن حزم علی حقه، ابن حزم درست گفته، اذا کان، اگر میباشد قصد میکند انکار نمودن این که قیاس سابقا معروف بوده است به حدودش در اجتهادهای صحابه، در وقتی که در کتاب خودش ابطال القیاس چنین گفته، اگر مرادش از این جمله‌ای که در ابطال القیاس گفته این باشد که قیاس در زمان صحابه معروف نموده به حدود و مشخصاتش، اجتهاد به رأی میکردن ولی مشخص نموده از باب قیاس یا استحسان یا مطالعه مختلف، این رو ما قبول داریم. چرا عبارتش چیه؟ عبارتشون در صفحه 5 اینه، ثم حدث القیاس، سپس حادث شد قیاس در قرن دوم، یعنی قبلا نبود. فقال بهی بعضهم، بعضی از اصحاب قائل به قیاس شدن و انکره و سائرهم، بقیه انکار نمودن قیاس را و تبرد اومه، از او تبرید دستن. و قال فی کتاب احکام، و در کتاب خودش احکام الاحکام چنین گفته است، انهو بدعتون حدثت القرن الثانی، این قیاس بدعتیست که در قرن دوم حادث شده، یعنی قبلا نبوده. ثم فشا و زهره فی القرن الثالث، حادث شده به وجود آمده در قرن دوم، بعد ظاهر شده و شروع پیدا کرده در قرن سوم. اگر مرادش اینه که قیاس قبل از قرن دوم مشخص نبوده، ما این حرف قبول داریم. اما اگر مرادش اینه که اصلا قیاس و اجتهاد برای تا قبل از قرن دوم نبوده، این رو ما قبول نداریم. اما اذا اراد انکار و اصل اجتهادات برای، اما اگر مراد ابن حزم انکار نمودن اصل اجتهادات برای از بعضی از صحابه و هو لا یرید ذلک قطعا، مرادش این نیست، فهو انکار لامر ضروری. اگر مرادش این باشد که در زمان صحابه اصلا اجتهاد برای نبوده، این انکار کردن یک امر ضروری است که از کنم متواترم هست در نزد علما و در نزد اصحاب. این یک جمله از ابن حزم. لقد ذکر الغزالی، میفرماین غزالی در کتاب خودش المستصفات جلد دوم صفحه 58 چنین گفته، ذکر کرده کثیرا من مواضع اجتهادات صحابه برأیهم الا بالقیاس، مگر اینجا من فکر میکردم این الا انهو باشه، در المستصفات که مراجعه کردم همین جوره عبارت الا لانهو، ولی اگر الا انهو لم یر وجه هم باشه بهتره. حالا به این شکل هم میشه معنا کرد، غزالی نتونسته اثبات کنه که اون اجتهادات برأی در نحو قیاس بوده، مگر این که لم یره وجهن به تحصیح لتصحیح ها، لیکن وجه دیگر این برای تصحیح این اجتهادات برای پیدا نکرده الا بالقیاس، نتونسته دقیقا اثبات کنه که این اجتهادات برای از باب قیاس بوده، ولی چون اجتهاد برای غیر از قیاس هم که درست نیست، هیچ وجهی برای تصحیح اینا به جز قیاس و به جز تعلیل نفس پیدا نکرده، لذا اشاره کرده ولی نتونسته اثبات کنه، اما اشاره کرده به این که اجتهادات به رأی صحابه از باب قیاس بوده. ولیس هو منه الا من باب حسن الظن، این فقط از باب حسن ظنه، لا اکثر، نه بیشتر. چرا؟ چون و اکثرها لا یصح تطبیقها علی القیاس،
بیشتر این اجتهادات به رأی صحابه رو تطبیقش بر قیاس درست نیست. مثلا اون از بین بردن حی علی خیر العمل در نماز این به چه شکل میشه گفت قیاسه؟ یا اون جمع ناس در این صلات عرض کنم که تراویح قیاس نیستش، یا بعدا میاد خلیفه سوم عثمان دستور داد تمام قرآن ها رو به جز قرآنی که مثلا خودش جمع کرده همه رو بسوزانن، اینا که اجتهاد به رأی بوده و قیاس نبوده. بسیاری از کارهای آقایون مطابق با قیاس نبوده. و علی کل حال فالشأن کل شأن فی تحقیق اجماع الامه و الصحابه علی الاخذ بالقیاس و نحن نمنعه اشد. بعد از این مقدمه ایشون وارد اصل مطلب میشن. آیا صحابه اتفاق و اجماع داشتن بر عمل به قیاس یا نه اجماع نداشتن بر عمل به قیاس؟ مرحوم مظفر می فرماین ما به شدت این ادعای اجماع را منع می کنیم و دو جواب از این ادعای اجماع می دهند. جواب اول، ایشون می فرمایند ما گفتیم که قبول داریم بعضی از صحابه اجتهاد به رأی داشتن، ولی در بسیاری از موارد این اجتهاد به رأیشون از باب قیاس نبوده است، بلکه از باب استحسان و مصالح مرسله بوده است. پس بنابراین شما نمی توانید اثبات کنید که همه صحابه هر جا اجتهاد به رأی می کردن اجتهاد به رأیشون از باب قیاس بوده، پس در باب قیاس اجماع است. نه، در بسیاری از موارد اجتهاد به رأی بوده ولی از باب قیاس نبوده است. مثل همین مواردی که از خلیفه دومیشون نقل کردن که هیچ ربطی به قیاس ندارد. یک جواب. جواب دوم، می فرماین سلمنا که این بعض الصحابه که اجتهاد به رأی می کردن اصلا همه جا اجتهاد به رأیشون قیاس بوده است. اما سوال، از کجا شما اثبات می کنید اجماع و اتفاق صحابه را بر عمل به قیاس؟ ما داریم که بعضی از صحابه به قیاس عمل میکردن، اجتهاد به رأی میکردن. از کجا شما اثبات میکنید اتفاق و اجماع جمیع الصحابه را؟ برای بیان مطلبشون خودشون توضیح ذکر نمی کنن. یک عبارت جالبی رو از ابن حزم ذکر می کنن. ایشون می گوید صحابه پیامبر هزاران نفر بودن، تنها در کتب اهل سنت از 330 از اینها فتوا نقل شده، از بقیه ابدا فتوایی نقل نشد. تازه همین 300 بعضی هاشون در همه ابواب فتواهاشون هست، اونم تعداد انگشت شماری 6-7 هم که مکثرن، یعنی در همه ابواب فتوا دارن. چند تاشون متوسطن، یعنی در پاره از موارد فتوا دارن. چند نفرشون مقللن، یعنی فقط در یک مورد و یا دو مورد از اینا فتوا دارن. خب شما از کجا به دست آوردید اجماع و اتفاق جمیع الصحابه را بر عمل به قیاس و حجیت قیام؟ پس پس بنابراین اجماع عملی تمام صحابه بر حجیت قیاس وجود نداره. دقت کنید اینجا یک اشکال به این جواب دوم وارد میشه. این قلت مراد ما از اجماع این است که بعضی از صحابه یقین داریم تصریح شده که به قیاس عمل کردن، ولی دیگران سکوت کردن و سکوت علامت رضاست. اگر اونها نمیخواستن به قیاس عمل کنن خب نهی میکردن، اگر عمل به قیاس باطل بود سکوت نمیکردن. بقیه صحابه سکوت کردن و سکوت علامت رضا میدونه. مرحوم مظفر از این انقلت باز دو جواب میدن. جواب اول میفرمایند شما به چه دلیل میگویید سکوت علامت رضاست؟ ما در گذشته گفتیم سکوت اگر از معصوم باشد اون هم با چند شرط، که تقیه نباشه، خوف نباشه، عمل در محضر معصوم انجام بشه، سکوت با چند شرط دال بر تأیید است. ولی سکوت صحابه که ده ها احتمال داره، احتمال داره از باب خوف باشه، احتمال داره از باب جبن و ترس باشه، احتمال داره از باب بی‌اعتنایی به دین باشه، احتمال داره ارباب حکومت با پول دهانشون رو بسته باشن و احتمالات فراوان دیگر، و احتمال داره نهی کردن ولی نهیشون به ما نرسیده است. سکوتی که این همه احتمالات مختلف درش وجود دارد، این سکوت دال بر رضا نمی باشد. این یک جواب. جواب دومی که می دهند می فرمایند این که شما گفتید صحابه عده‌ای عمل کردن و عده‌ای سکوت کردن، اصل این مطلب رو ما قبول نداریم. در باب اجماع اگر یک نفر از علما مخالف با اجماع باشد اون اجماع باطل می شود. حالا در باب عمل به قیاس نه یک نفر بلکه گروه زیادی از صحابه، از بزرگان صحابه به قیاس عمل نمی کردن و صریحا نهی می کردن از عمل به قیاس. مثلا به قول خود علمای اهل سنت گروه عبادله، سه عبدالله هست در بین اصحاب پیامبر که به عنوان گروه عبادله مشهورند، از علمای بزرگ، از صحابه بزرگ صدر اسلام هست. عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن عمر، هر سه این سه نفر اهل سنت صریحا نقل میکنند که این سه نفر به قیاس عمل نمیکردند بلکه نهی میکردند از عمل به قیاس. و بعد ایشون میفرمایند نه این که نهی، حتی دعوت به مباهله میکردن کسانی را که به قیاس عمل میکردن. ابن عباس دعوت میکرد خلیفه دوم رو به مباهله، میگفت بیا مباهله کنیم، تو که به قیاس عمل میکنیم بیا یک دیگر رو نفرین کنیم تا هر کسی که بر حق نیست عذاب الهی برش نازل بشه. و حتی علمای اهل سنت از شخص خلیفه دوم روایتی نقل میکنن که از عمل به رأی و قیاس ایشون منع کرده است. و از همه بالاتر امیر مؤمنان علی علیه السلام که امام معصوم هست یدور الحق و معه اینما دار، ایشون نه تنها به قیاس عمل نمی کردن بلکه شدیدن از عمل به قیاس نهی نمودن. فعلیه اولا سکوت صحابه دال بر رضا نیست و ثانیا صحابه سکوت نمی کردن بلکه در مقابل عمل به قیاس ادعی از صحابه موضع گیری می کردن. فعلیه مهمترین دلیل اهل سنت بر حجیت قیاس که اجماع باشد با این نکات از بین رفت. اما اولا فلما قلناه قریبا انه لم یثبت، الان گفتیم ثابت نشده است اینکه اجتهادهای علما کانت من نوع القیاسه، اجتهادهای صحابه از نوع قیاس بوده، بلکه بعضی ها ثبت عکس ذلك، بلکه در بعضی از این اجتهادات ثابت شده عکس این مطلب که یقینا از باب قیاس نبوده، مثل اجتهادات عمر ابن خطاب که قبلا گذشت و مثل اجتهاد عثمان در سوختن قرآن ها و نحو ذلك. عبدالله ابن مسعود قرآنی که جمع کرده بود وقتی به خلیفه سوم نداد، خلیفه سوم دستور داد قرآنش آتش دادن، بعدم خودشو کشتن. و اما ثانیا این جواب اول، پس ما قبول داریم بعضی از صحابه اجتهاد به رأی می‌کردن ولی همش از باب قیاس نبوده. و اما ثانیا فإن استعمال بعضهم للرأی، به کار بردن بعضی از صحابه اجتهاد به رأی را، سواء کان مبنیا علی القیاس ام علی غیره، چه مبنی بر قیاس و غیر قیاس باشد، لا یکشف عن موافقت الجمیع، کشف نمی‌کند از اینکه تمام صحابه موافق با این مطلب بودند. کما قال ابن حزم فانصفه، ابن حزم گفته است و انصاف هم داده، اینه وجدتم حاضر اجماع، از کجا یافتید این اجماع را؟ لقد علمتم ان الصحابه الوفهم، شما میدونید که صحابه هزاران نفر هستند. لا تحفظ الفتيا عنهم في اشخاص المسائل، حفظ نشده، نوشته نشده فتوا از اون اصحاب در جزئیات مسائل، الا عن مئه و نیف و 30 نفر، مگر از 130 و چند نفر، منهم سبعه مکثرون، بعضی از اینها 7 نفر هستند که مکثرن، فتوا زیاد دارن، و 13 نفر متوسطون، 13 نفر فتوای متوسط دارن، ول باقون مقلون، بقیه خیلی کم فتوا دارن جدا، تربا عنهم المساله ول مسئلتان، روایت می شود از بقیه یه مسئله یا دو مسئله، حکم یه مسئله یا دو مسئله، حاش المسائل التي تیقن اجماعهم علیها، می فرماین اینه وجدتم حاضر اجماع، این اجماع را از کجا پیدا می کنید غیر از اون مسائلی که یقینا اجماع علما بر اون مسائل هست، مثل صلات و صوم رمضان. اینجا دقت کنید، باید مرادیشون از این اجماع ضرورت باشه. می فرماین اجماع صحابه پیدا نمیشه مگر در اون مسائلی که یقینا صحابه در اون مسائل اجماع دارن، یعنی اجماعشون به سر حد ضرورت رسیده، مثل اصل وجوب صلات و وجوب صوم رمضان که ما یقین داریم دیگه تمام صحابه اتفاق دارن به اینکه اصل نماز واجبه و اصل روزه هم واجبه. فعین الاجماع علی القول بالرأی، شما از کجا میتونید اجماع رو ثابت کنید بر قول به اجتهاد برأی؟ والغرض الذي نرمي اليه، غرضی که ما میخواهیم اون مطلب رو اثبات کنیم، انه این است که انکار نمی شود ثبوت اجتهاد به رأی در نزد جمله از صحابه. ما قبول داریم بعضی از صحابه اجتهاد به رأی می کردن، مثل ابوبکر و عمر و عثمان و زید بن ثابت، بل رو من غیره، بلکه از غیر ادرام امکان داره باشه. و انما الذي ينكر، چیزی که انکار می شود، ان یکون ذالک بمجردی محققا لاجماع الامه، اون چه که ما انکارش می کنیم این است که این ثبوت اجتهاد برای در نزد این 5-6 نفر به تنهایی ثابت کند اجماع امت یا اجماع صحابه یا اجماع صحابه را، و اتفاق الثلاثه، اتفاق 3 نفر یا 10 نفر، بلکه 20 نفر، شما بگید بلکه 100 نفر، لیس اجماعا مهما کانوا، اجماع نیست، هر جور که باشن، میخواد خلیفه باشه، میخواد هر جور که باشن، اجماع 10 نفر و اتفاق 10 تا و 20 و 30 تا دال بر اجماع کل صحابه نیست. نعم اقصا ما یقال، از اینجا میخوان اون اشکال جواب شده بیان کنم، میفهمن بله نهایت چیزی که علمای اهل سنت در این باب گفتن، ان الباقین سکتوا، گفتن بقیه هم سکوت کردن و سکوتهم اقرار، سکوتشون دال بر رضا، فیتحقق الاجماع، پس اجماع محقق میشود. ولیکن یجاب عن ذلک، از این اشکال ما جواب میدیم، ان السکوت لا نسلم انه يحقق الاجماع، ما قبول نداریم که سکوت ثابت کند اجماع رو در اینجا، لانه لا يدل على الاقرار، به خاطر اینکه سکوت داله بر اقرار نیست مگر از شخص معصوم، اونم با شرایط اقرار. چرا سکوت داله بر اقرار و تأیید نیست مگر از معصوم اونم با شرایط اقرار؟ و سر فی ذالک علتش اینه ان سکوت فی حد ذاته مجمل، فی حد ذاته مجمل، سکوت یک نفر فی حد ذاته مجمل هست. فیه عند غیر المعصوم اکثر من وجه واحد، در این سکوت است در نزد غیر معصوم بیشتر از یک وجه و یک احتمال، یعنی در سکوت یک نفر احتمالات فراوانی است. اذ قد ینشا من الخوف، گاهی ناشی می شود سکوت از خوف، اول جبن، گاهی ناشی می شود از جبن. ظاهرا بین خوف و جبن علمای از کنم مفسرین فرق می گذارن. خوف صفت نفسانی است که خوبه، ولی جبن صفت نفسانی است که خوب نیسته. تفاصیل رو در زیر اون آیه شریفه که داره موسی از کنم که مصر خارج شد در حالتی که خائف بود، نمیدونم خرج خائفا یا ترقب، زیر اون آیه تفاصیل رو نگاه کنید. خاره از علما بین خوف و بین جبن فرق میذارن، میگن خوف صفت نفسانی است که چیز خوبیه، داله بر ترس هم است، جبن هم همون ترسه ولی با یک خصوصیاتی که خوب نیستش. لذا ایشون میفهمن از قدیون شو من الخوف اول جبن، گاهی ناشی میشود از خوف، گاهی ناشی میشود از جبن، اول خجل، بعضی خجالت میکشن که چیزی بگن، اول مداهنه یا سستی کردن، او عدم العنایت به بیان الحق، یا اینکه اهمیتی به بیان حق نمیدن، اول جهل به حکم شرعی، یعنی جهل به حکم شرعی دارن، اصلا نمیدونن مگر همه صحابه پیامبر آدمایی بودن که عالم به احکام شرعیه بودن؟ خب اون بابایی در زمان پیامبر بوده و چوپان بوده در کنار مدینه، پیامبر رو هم دیده میشه بگیم این آقا واقعا عالم به حکم، اگر به قیاس عمل کرد بگیم دیگه حجته. از وجهه او عدم وصول نبع القطیا بله الیهم، یا عالم نباشن، جاهل باشن به وجه این حکم شرعی، به علت این حکم شرعی، او عدم وصول نبع القطیا الیهم، یا نه خبر فتوا به اونها نرسیده است. الا ما شاء الله من هذه الاحتمالات، و غیر از اینها از اون احتمالاتی که لا دافع لها بالنسبه الى غیر المعصوم، این احتمالات رو چیزی دفع نمی کنن نسبت به غیر معصوم. شما اضافه کنید پول پرستی عده‌ای از اصحاب پیامبر رو که ما خب وقتی داریم از اصحاب پیامبر صریحا علمای اهل سنت میگن پول گرفت از معاویه، رفت روی منبر ثمرت ابن جندب صریحا اعلام کرد آیه و من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله که در فضیلت امیرالمومنین نازل شده، گفت این آیه در فضیلت ابن ملجم نازل شده. خب چه اشکالی داره که همین آقا پول بگیره بگه اشتهار برای عیبی نداره؟ درسته. و قد یجتمع فی شخص واحد، گاهی جمع می شود در یک شخص بیشتر از یک سبب برای سکوت از حق، برای که سکوت از حق کنه، هم عنایت نداره به بیان حق، هم خجالت می کشه، هم پول می گیره و چند صفت دیگر. و من الاحتمالات ایزن، یکی از احتمالات این است ان یکون قد انکر بعض الناس، بعضی از صحابه انکار کردن، ولیکن لم یصل نبأ الانکار الینا، خبر انکار به ما نرسیده. و انگیزه های مخفی کردن انکار و خفاء او و مخفی شدن انکار زیاد است که حد و حصر ندارد. در زمان خلفای ثلاثه که کاراشون مبنی بر اجتهاد به رأی بوده، اگر کسی مخالفت میکرده انگیزه برای سکوت کردن بسیار زیاد بوده، یا انگیزه برای این که نهی یک کسی نقل نشه، در بین مردم شایع نشه، بسیار زیاد بوده، چون مخالفت با حکومت طلب میشده. و اما ثالثاً، اینجا دقت کنید، این و اما ثالثنیشون وجهی نداره، میفرماین اما جواب سوم، جواب اول، جواب دوم، جواب سوم، این جواب سوم نیست، این در حقیقت ذیل همین جواب دوم است. یعنی این و اما ثالثن جواب دوم از این اشکالی است که نقل میکنن. اشکال این بود که بقیه سکوت کردن، سکوتشون تأیید هست، از این سکوت بقیه، این که میگن بقیه سکوت کردن، ایشون دوتا جواب میدن. جواب اولشون این شد که ما قبول نداریم که سکوتشون داله بر تأیید باشه. جواب دوم اینه که فئن سکوت الباقین غیر مسلم، سکوت بقیه مسلم نیست. این رو نمیشه یک جواب مستقلی در مقابل جواب اول و جواب دوم گرفت، لذا امکان داره این اما ثالثنشون خیلی وجهی نداشته باشه. علی‌ای‌ها فئن سکوت الباقین غیر مسلم، شما گفتید بقیه سکوت کردن، میفرمان نه سکوت بقیه مسلم نیستش و کافیست برای باطل شدن، برای باطل نمودن اجماع، انکار شخص واحدی که برای اون شخص شأنی در فتوا دادن باشد. چرا؟ زیرا محقق نمی شود با این انکار یک شخص واحد اتفاق جمیع. فکیف اذا کان المنکرون، پس چگونه اگر انکار کنند بیشتر از یکی باشند؟ و و قد ثبت جاوزی اینجا ثابت شده تحت کردن قول به اجتهاد به رأی از ابن عباس و ابن مسعود و امثال اینها که ما عرض کردیم عبدالله ابن عمر مثلا، بل روی ذلك حتی هم عمر ابن خطاب، بلکه روایت شده این عرض کنم که تختعه قول به اجتهاد به رأی حتی از خلیفه دوم که این روایت ازش نقل شده، ایاکم و اصحاب الرأی، بترسید از اصحاب رأی، فإنهم اعداء السنن، اصحاب رأی دشمنان سنت ها یعنی روایات هستند، اعیتکم الاحادیث، به زحمت انداخت اونها را احادیث، این که حفظ کنن احادیث را، دلشون نمیخواد احادیث رو حفظ بکنن داشته باشن، به زحمت بودن، فقالو به رأیه، پس خواهش کنن به اشتهار برای، فزلو و ازلو، گمراه شدن و گمراه کردن. مرحوم مظفر میفرماین و این کنتو از اون و انهازه روایه موضوع از اون هره، ولی من فکر میکنم که این روایت اختراع شده باشه بر علیه خلیفه دوم، یعنی خلیفه دوم این روایت رو نگفته باشه. چرا؟ لثبوت انه فی مقدمت اصحاب اهل سر، به خاطر ثابت شدن این که خلیفه دوم از اوائل اصحاب اهل رأی بوده، از اون کسانی بوده که شاید یکی از اولین افرادی باشد که خودش به اجتهاد برای عمل کرده، لذا این حدیث از این آقا شاید بله موضوع باشه برایش، مع ان اسلوب بیان روایت بعیده عن نسبت اله، با این که اسلوب بیان روایت بعیده از نسبت به این آقا و به عصر خلیفه دوم. حالا شاید مراد مرحوم مظفر اینجا این باشه که این خیلی روایت جالبی است، مثلا از فصاحت و بلاغت خوبه، اسلوب روایت با خلیفه دوم نمیخوره که این آقا هم چه حرفی بزنه، و یکیم از عصر این آقا بعید هست، چون میگه فزلو و ازلو، گمراه شدند و گمراه کردند. این اختلاف عمیق و شدید از قرن دوم به بعد ایجاد شد که بعضی هم میگفتن اصحاب برای مزلن زالن، گمراه کردند، گمراه شدند. این نوع اختلافات شدید از قرن دوم به بعد خیلی شایع شد که بعد ابو حنیفه هم موضع گرفت، لذا این نوع جملات با اون عصر نمیخوره. و علا کل حال، علا ای حال، لا شیء ابلغ فی الانکار من المجاهره بالخلاف، هیچ شیئی بلیغتر در باب انکار نیست از جهر به خلاف، یعنی صریحا بعضی ها مخالفت کردن، بل فتوا به ضد، صریحا فتوا دادن به ضد اجتهاد به رأی، و هذا قد کان من جماعته، و این مجاهره به خلاف فتوای به ضد ثابت است از از کنم جماعتی کما قلنا، بل زاد بعضی هم، بلکه زیاد نمیدن بعضی از اصحاب پیامبر مثل ابن عباس و ابن مسعود، ان انتهى الى ذکر المباهله، تا اینکه منتهی شد به ذکر مباهله و تخویف من الله، به کسانی که اجتهاد به رأی داشتن گفتن بیایید از کنم که مباهله کنید، و هل شیء ابلغ فی الانکار من هذا، چیزی در باب انکار بالاتر از این مباهله هست دیگه، کسی انقدر بگه این مطلب باطله که من حاضرم با شما در این مطلب مباهله بکنم، دیگه از این انکار بالاتر، فاین الاجماع، پس کجاست اجماع، و نحن یکفینا، اما ما شیعه کافیست ما را انکار علی بن ابی طالب علیه السلام و هو المعصوم الذی یدور معه الحق کیف ما دار، علی بن ابی طالب امام معصومی است که حق به گرد او میگردد هر جا که برود، کما فی الحدیث النبوی المعروف، حدیث مشهوری است با اسناد مختلف از شیعه و از اهل سنت، علی مع الحق بل حق معه یدور اینما دار، و انکار او معلوم من طریقته، انکار قیاس معلوم است و مسلم است از طریقه امیر مؤمنان، و قد رواب عنه، روایت نمودن خود اهل سنت از امیر مؤمنان علیه السلام این حدیث را که حضرت فرموده لو کان الدین بر رأی لکان المصف على باطن الخفه اولا من ظاهره، اگر دین خداوند با رأی و با قیاس باشد، هر آینه مسح نمودن بر داخل کفش اولای از ظاهر کفش است. علمای اهل سنت از باب قیاس میگن مسح بر ظاهر کفش هم درست هست. امیر مؤمنان میفرماید اگر دین خدا به قیاس باشه، شما چرا میگید مسح بر ظاهر پا، بر ظاهر کفش، باید بگید مسح باید بر داخل کفش باشه. چرا؟ چون داخل کفش به پا نزدیکتره، چسبیده با اون محلی است که پا رو شما مسح میکنید، لذا شباهت داخل کفش به پا به محل مسح بیشتر است از شباهت ظاهر کفش. پس اگر دین خدا به قیاس باشه، باید شما فتوا بدید که مسح در داخل کفش باشد، چون به اون محل مسح پا چسبیده، نه اینکه مسح در ظاهر کفش باشد. لو كان الدين در رأيه لكان النصح على باطن الخفه اولا من ظاهره و هو يريد بذلكه امام عليه السلام اراده میکنن به این مطلبشون ابطال القول باطل نمودن قول بجواز نصح را بر خف الذي لا مدرک له اون چنون نصح بر خفی که مدرکی براش نیست مگر قیاس یا استحسان فعلیه نتیجه میگیریم که اجماع هم نمیتواند ثابت کند حجیت قیاس را دلیل چهارم دلیل عقل است سیاسی شما صلی الله علیه و محمد